بخش 54.
مدتی سپری شد. در اسفند ماه 1367 عراقی ها تعداد 10 قفس کوچک که سمت چپ اردوگاه بود به دیگر قفس های اردوگاه نهروان که اسرا در آنجا نگهداری می شدند اضافه کردند. با آماده شدن این قفس ها قرار شد تعدادی از اسرا از قفس های مختلف جدا شده و به قفس های جدید انتقال یابند. حدود 80 نفر از بچه های گردان 415 و 405 لشکر سارالله که عموماً اهل استان کرمان و بچه های بسیج بودیم، به همراه 20 نفر از بچه های ارتش به اردوگاه شماره 2 که کمی آن طرفتر از قفس های اولیه ما قرار داشت منتقل شدیم. انتقال ما به اردوگاه شماره 2 دو حسن داشت. اول اینکه فضای اردوگاه شماره 1 نهروان کوچک و تعداد اسرا زیاد بود و ما به علت تراکم جمعیت تا آن زمان به صورت کتابی و فشرده در فضای به اندازه 1.5 متر در 30 سانتی متر می‌خوابیدیم که این وضعیت خیلی سخت بود و با رفتن ما هم فضای بیشتری به دیگر اسرا اختصاص می‌یافت و هم ما موقعیت راحت‌تری کسب می‌کردیم. دوم این که ما 100 نفری که از اردوگاه شماره 1 به یکی از قفس‌های اردوگاه شماره 2 منتقل شده بودیم، بر اساس شناختی که از هم داشتیم، عقایدمون به هم نزدیکتر بود و بهتر می‌توانستیم هم دیگر را درک کنیم. نه اینکه خدایی نکرده با بچه‌های دیگر مشکلی داشتیم، بلکه این جمع همدلتر و در تصمیم‌گیری‌های اعتقادی، سیاسی و دیگر چیزها هم فکر و حتی در برخوردهایی که احساس می‌کردیم با عراقی‌ها باید داشته باشیم منسجم‌تر بودیم. محمد مطهری، حسین صادقی، رضا تیموری، سید محمد صادق موسوی، تاج علی محمدی و دیگران همه با هم در یک قفس بودیم و به خاطر همین یک دستی و همدلی بارها و بارها شکنجه شدیم، ولی در عوض اقدامات فرهنگی و کوبنده بسیاری هم انجام دادیم. سال تلخ و پر فراز و نشیب 1367 تمام شد و ما دور از خانه و وطن به استقبال سال جدید رفتیم. فصل بهار آغاز دگرگونی طبیعت و بهتر شدن حالها بود. فصل شکوفه و سبزه و چهچهی پرندگان، فصل طراوت و نسیم، فصل تازگی دیدارها. ما اسیر بودیم و در آن اردوگاه خفقان آور و بیروح، تنها خاطره نوروز، خاطره روزهای با هم بودن و شاد بودن، خاطره هیاهوی گنجشک‌های آزاد بر سر شاخسارها، خاطره نوروزهای شیرین و تلخ دفاع مقدس بود که میتوانست تصویری از بهار را در ذهن ما نقاشی کند. ایام نوروز بود. در اردوگاه شماره 2 نهروان بودیم که عراقی‌ها ما را در محوطه جمع کرده و اعلام کردند که
می‌خوایم برایتان جشن بگیریم.
نگران بودیم. نگران این که نکند باز هم توطئه‌ای در کار باشد. نگران این که نکند باز هم قصد ضربه زدن به شخصیت و آداب و رسوممان را داشته باشند. آنها از ما خواستند تا در برپای جشن سهیم باشیم. همه ساکت بودند و کسی قصد همکاری نداشت تا اینکه یکی از رزمنده‌های تهرانی به نام داوود کوهی اعلام آمادگی کرد تا در این جشن شعری بخواند. عراقی ها از این که به ظن خود توانسته بودند اسرا را با خود همگام کرده و آنها را در جشن مشارکت دهند خوشحال به نظر می رسیدند و به او جایزه شعرخوانی دادند. بچه ها هرچه اصرار کردند تا از این کار منصرفش کنند فایده ای نداشت و او همچنان می خواست که شعر بخواند. وقتی شعرخوانیش را آغاز کرد تازه متوجه شدیم که هدفش چیست؟ تازه فهمیدیم که با چه انسان آزاده و هوشیاری طرف هستیم. او چنان اشعار محکم و کوبنده‌ای در وصف عظمت ایران و ایرانی خواند و آنچنان بزرگی و شکوه ملت ایران را به رخ بعثی‌ها کشید که تمامی اردوگاه یک پارچه به وجد آمد. همه با شور و شوق فراوانی برایش کف زدیم و تشویقش کردیم. لبخندی رضایت بخش روی لب اسرا نقش بسته و چهره مظلوم و زجر کشیده آنها را روشن‌تر و زیباتر کرده بود. بعد از اسارت این اولین باری بود که تا این حد خوشحال شده بودیم. عراقی‌ها خیلی روی این شعر حساس شدند و به یک اسیر عرب گفتند آنها را ترجمه کنند. وقتی که او ترجمه کرد متوجه شدند که این اشعار همه در وصف عظمت ایران و ایرانی است. عراقی ها که به هدف اصلی خود نرسیده بودند و از شدت خشم و عصبانیت رنگ صورتشان مثل رنگ کلاهشان شده بود، سریع مراسم را به هم زده و تمام کردند. فرمانده اردوگاه که تحمل این شرایط توهین‌آمیز را نداشت، دستور داد تا آن اسیر شجاع را آنقدر کتک زدند که صورتش غرق خون شد. ضرب و شتم او با اعتراض دیگر اسرا روبرو شد. این اعتراض منجر به درگیری بین طرفین گردید. عراقی ها با شدت هرچه تمامتر با بچه ها برخورد کردند. در این درگیری تعداد دیگری از اسرا نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. از یک طرف به دلیل این برخوردهای خشونت‌آمیز ناراحت و از طرفی به خاطر اینکه توانسته بودیم رسالت خود را در قبال فرهنگ ایرانی و دفاع از وطن عزیزمان انجام دهیم خوشحال بودیم. پس از این درگیری سختگیری عراقی ها بیش از گذشته شد. هواخوری برای مدتی محدود و کنترل ها بیشتر شد. در اردوگاه شماره 2 یک شب شام خوراک لوبیا دادند. خوشحال بودیم که بعد از مدتی یک غذای درست و حسابی میخوریم. خوراک لوبیا برای ما در اسارت، آن هم برای اولین بار، غذای لذیذی به شمار میرفت. بچه ها با کمال میل شام را نوشجان کردند، بی خبر از آن که چه سرنوشت عذاب‌آوری در انتظارشان است. مدت زیادی از خوردن لوبیاها نگذشته بود که عده‌ای از بچه‌ها به دلدرد شدید و اسهال مبتلا شدند. آنها دیگر نمی‌توانستند تحمل کنند و خود را نگه دارند. به سرعت به طرف حوض قفس دویدند. این حوض که در ابعاد 1.5 متر با عمق 50 سانتی‌متر بود، هم محل شستشوی لباس و ظروف و هم محل دستشویی و حمام‌های واجب ما بود. چیزی نگذشت که آمار مبتلایان به اسهال بالا رفت. قضیه خیلی مشکوک بود. خوراک لوبیا به تنهایی نمی توانست باعث دل درد و اسهال شدید شود. مقداری از غذای باقی مانده را بررسی کردیم و متوجه شدیم که عراقی ها داخل غذا پودر لباسشویی ریخته و عمدن قصد مسموم کردن ما را داشتند. با کمال تعجب این مشکل برای من پیش نیامد، اما آن شب نزدیک 60 نفر از 100 نفر به اسهال مبتلا شدند. هر نفر در طول شب مجبور بود چند مرتبه به دستشویی برود. شدت دلدرد و دلپیچه آنقدر زیاد بود که گاهی اوقات 3 نفر به طور همزمان به دستشویی می رفتند. بر اثر استفاده زیاد حوض پر شده و وضعیت فجیعی در حال شکل گرفتن بود. هر لحظه امکان داشت نجاسات به کف قفس و زیر بچه ها سرازیر شود. بوی بد و وحشتناکی فضای قفس را فرا گرفته بود. باید فکر می کردیم. با این شرایط که نمی توانستیم در آنجا دوام بیاوریم. بیرون هم که نمی توانستیم برویم. پیرمردی داشتیم به نام حسن اندیک که بچه ی کهنوج بود. به من گفت باید چاره ای کنیم. گفتم بسم الله. گفت
بچه ها دارن خیلی اذیت میشن. با دراغ میتونیم دل پیچشون رو آروم کنیم.
یکی دیگر از بچه ها گفت
یه راش اینه که کسایی که دل پیچه دارن رو زمین بخوابن، پاهاشون رو بزنن بغل دیوار قفس.
یک نفر دیگر گفت
توفاله چای میتونه دل درد و دل پیچه اونا رو بهتر کنه.
تمام این روش ها رو به کار بستیم و حال بچه ها کمی بهتر شد. فردا صبح عراقی ها برای گرفتن آمار همه را از قفس بیرون کردند. در اوج نامردی و با اینکه می‌دانستند چه دست گلی به آب داده و چه بلایی بر سر ما آوردند، به جای اینکه مدارا کنند، بینی‌های خود را گرفته و شروع به فحاشی کردند. کلی بد و بیراه نثارمان کردند، کلی داد و بیداد کردند که فلان فلان شده ها، این چه کاری است که کردید؟ این چه کثافت کاری است که راه انداختید؟ سرانجام پس از کلی اهانت به بچه‌ها، آنها را مجبور کردند که با ظرف غذا تمام نجاست‌های داخل حوض را خالی کرده و بیرون قفس برده و آنجا را تمیز کنند. بعداً متوجه شدیم که این بلا سر اسرای دیگر قفس‌ها هم آمده و آنها را نیز مسموم کردند.